خانواده های لبنی بخش از نیازمندی های خانواده های روستایی تأمین می گردد. اما دامداری نیز همانند کشاورزی در این شهرستان از اثر بیماری ها آسیب پذیر بوده و دامداران سالانه زیان های کلان اقتصادی را از ناحیه مرگ و میر دام هایشان متحمل می شوند.
در این وطن ما مالداری الحمدلله از تن است، فرایمان است، ولی به کس به ما کدام چیز کمک و چیز نکرد. از نگاه لبنیاتی اگر پرسان کنید، لبنیات هم داریم، شیر هم داریم، مطلب به فروش تو مغزن معین نداره جای که کسی از پیش ما بخرد ببرد. مطلب به طور چکانه 1 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو سودا میکردیم دیگه، باقی مانده چیز نداره.
در شهرستان خوشی دکانها به صورت پراگنده و در فاصله های دور از هم در محله ها واقع است که به نیازمندی های روزانه مردم رسیدگی می کند. ضرورت ایجاد یک بازار بزرگ مطابق و معیارها و شرایط روز در این شهرستان احساس می شود و باشندگان خوشی نیز خواستار ایجاد یک چنین بازار هستند که بتواند نیازمندی های آنان را تأمین نموده و از ضرورت سفر به مرکز لوگر برای خریداری لازمه های زندگی بکاهد.
بازار خو مشکلات داره که حکومت هیچ دست هم میکنه، کلش هم فقط کنواله و را مانده، همون کسای کس و هست بازار هیچ دست خورد نخورده دیگه، همون تو کلش کنه مانده.
ما از ایران که آمدیم سازمان ملل هم ما رو بازی داد و گل زد، گفت که صاحب خانه میشن، زندگی میشن. حال ما همزونجا که آواره بودیم، حال ما آواره استیم، نه اینجا زمینی، نه خانه، نه جای، نه جایداده. اینم بازار ما رو که میبینیم مرده بازار است، نه او داره، نه برق، نه تلفون، هیچ چیز هم نداره، غیر که اینمی تلفونم از خیرات سر یک بنده خدا آمده، دیگه چیزی اینجا نداره.
دولت بازار مامی است که بازار ما او نداره، مردم با او خوردن ضرورت داره، بیکارگی زیاد است، خود ما یک موتر داریم، همین سیستم بیکار، کار بار نیست، زندگی نیست، این مردم کل دور بر استاد است، کلش بیکار است.
ما از اینجا که ولایت میریم، سر پا کرا میدیم، 3 سر پا مزدورکاری است، ما مجبور میشیم این همیال موتر ساده است، پاکستان میریم، یک نفر است، مثال یا یک خانم، یک من، ما اینجا چه مزدوری کنیم؟ بازارم 10 کیلومتر از خانه دور.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
امروز از لوگر گفتیم و به عنوان مثال گزارش هایی از ولسوالی خوشی این ولایت داشتیم که صحبت دیگر نقاط لوگر هم هست. لوگری هایی که ادامه تحصیل دادند معمولا برای کار به کابل می روند که فاصله نزدیک دارد و زمینه کار بهتری دارد و شاید این مسئله هم باعث شده که توجه کمتری به ولایتشان شود. تشکر از توجهتان به سفر و چکر امروز. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنم. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی. و نگرانی سازمان‌های بین المللی از وضعیت غیر نظامیان در بلخ. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که برنامه انعکاس از رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه انعکاس را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما نخست در برنامه انعکاس نگاهی داریم به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی ایران نتیجه ایستادگی مقابل دشمنان را پیروزی و پیشرفت عنوان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار به تبیین سنت‌های غیر قابل تغییر الهی در جوامع پرداختند و گفتند علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 1360 ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است. رهبر معظم انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند قرآن کریم مملو از مضامین مربوط به سنت‌های الهی است و جنبندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است، اما اگر دچار اختلاف، عافیت طلبی و سستی شوند نتیجه آن شکست خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف و کمبودهای داخلی تصریح کردند هم در سال 1360 و هم بعد از آن در 4 دهه گذشته دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقلاب و نظام در حال جمع شدن است، اما این امیدواری تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند دشمن نمی تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند. اما در رابطه با بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگویی داریم همین لحظه با دکتر صاحب علی واحدی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی. دکتر صاحب اگر صدای مرا دارین سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تقدیم سلام می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان رادیو دری در خدمتم.
بله. تشکر دکتر صاحب. یک نکته مهمی که امروز رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی ایران با آن اشاره کردن سنت‌های غیر قابل تغییر الهی است در جوامع. رهبر انقلاب به حوادث تلخ سال 1360 اشاره کردن و در رابطه با این موضوع نکات مهمی را مطرح کردن. می‌خواستم که یک ارزیابی شما داشته باشین از صحبت‌های امروز رهبر انقلاب.
بله، اون که شما فرمودین فرمایشات که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس قوه قضاییه و کارکنان این قوه داشتن به صراحت اعلام کردن که یکی از یعنی به صراحت گفتن که یکی از علتهای سربلندی و پیروزی ملت مسلمان ایران و انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استادگی و مقاومت است، که یک سنت الهی و این سنت الهی به صلاح مربوط به ایران، یعنی یک جامعه در کل هستی و دنیا این سنت الهی ثابت است. هر ملتی که و هر کشوری که بتونه در مقابل دشمن مقاومت کنه، ایستادگی کنه، ثمرهش پیروزی. اما که گفت که این سنت های الهی در قرآن هم به صورت کامل بیان شده که در مقابل مقاومت و ایستادگی سبب پیروزی و عقب نشینی و ترس سبب مثلا مشکلات و سبب ذلت میشه. لذا ما میبینیم که حضرت در این رسالت اعلان کرده که در از سال 1360 باز اون حوادث بسیار جدی که عبارت از شهادت شهید دکتر آیت الله بهشتی بود و مسائل مسئله جنگ تعمیدی و بعض هم عدم رئیس جمهور در اثر اون عدم رای مجلس بود و مشکلات عدید بود. و در مقابل این تمام مشکلات میبینیم که مگذت امام مثل کوه دماوان وارد استادگی کرد و در خبر این استادگی حضرت امام مسئولین و جوانان و ملت ایران هم به صلاح استادگی کردن و ثمرهشی شد که اصلا دشمن به صلاح ناکام من و زمینی به پیروزی و یک فرج در جمهوری اسلامی ایران بعد از این حدثه ما میبین با وجود میه. و این حضرت عقب سرات اعلان کرد که دشمن ها محاسبات که میکنه محاسبات سیاسی فقط نیه، یک سر محاسبات ثابت و الهی است که او دلالت بر این میکنه که دیگه او از حریم قدرت انسان خارج کنه. بعض همون سنت الهی میشه، بعض همون استادگی و مقاومت سبب میشه که ملت در این اثر مقاومت پیروز باشه و دشمن شکست بخوره. الان ما میبینیم در وضعیتی که فعلا دشمن ها مثلا جنگ روانی و ما چیزی که با قوی قضایی هم خیلی تاکید کرد که قوی قضایی باید متوجه باشه، یعنی در مقابل این جنگ روانی و مسائل طبیعی نجات اعلان کرده که باید روشنگرایی و مسائل برای نسل جدید و اون دوران مقاومت و دوران استادگی ملت برای نسل جدید بیان شوه تا اونا بفهمه که علت پیروزی جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت و علت شکست دشمن چی بوده، که بعضی هم میشه تاکید کنیم که اون سنت ثابت الهیه که خداوند کسایر که در راه خدا جهاد میکنن مقاومت میکنن استادگی میکنن ثمرهش پیروزی و ثمرهش کامیابیه و در مقابل مثلا دشمنا شکست متوجه دشمنا میشه. که همچنین ما اگر در مسائل افغانستان هم یک نظر بندازی این مسئله بوده، استقامت و مقاومت دو ده ملت مسلمان افغانستان بالاخره سبب شد که امریکا با تمام اون بس امکانات و حاکمیت اتناتو به زمین بر بیای و بالاخره در نهایتش افغانستان از سیطره حاکمیت اشغال امریکا و ناتو نجات پیدا کنه و ملت افغانستان سرنوشت خود توسط خود به اصطلاح تعیین کنه. لذا این صحبت ها و فرمایشات حضرت آقا نه تنها نسبت به ملت ایران بلکه نسبت به امت اسلامی یک رانمود و یک بیان بسیار روشنگرانه و یک زمینی امید و یک زمینی امیدواری و اعتماد به نفس انشاءالله در امت اسلامی متجلی خواهد کرد.
بله، بسیار تشکر از شما دکتر صاحب علی واحدی، با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همچنان در خدمتتان هستیم. انعکاس از رادیو دری را میشنوید. قرار است که فردا نشست عالمان دین در تالار لویجرگه کابل برگزار شود و 3000 نفر از 34 ولایت افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد. یافتن رای حل به چالش‌های کنونی یکی از هدف‌های مهم این نشست اعلام شده. هرچند تاکنون حکومت سرپرست طالبان به گونه رسمی درباره آجندای این نشست چیزی نگفته، اما گفته می شود که افزون بر مسائل دیگر بازگشایی مکتب های دخترانه از آجنداهای این نشست خواهد بود. از سوی هم دیدبان حقوق بشر از برگزار کنندگان این نشست خواسته که افزون بر مسائل دیگر به مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شود. دیدبان حقوق بشر خواهان حضور زنان در این نشست است و تاکید کرده که این نشست بی حضور زنان مشروعیت نخواهد داشت. درباره این که نشست عالمان دین چند روز را در بر خواهد گرفت چیزی گفته نشده، اما ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک کابل این دانشگاه را برای 8 روز تعطیل اعلام کرده است. برای دریافت جزئیات بیشتر پیرامون این نشست، همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی هم تهیه کرده که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
حکومت موقت طالبان از برگزاری نشست بزرگ عالمان دینی در خیمه لویجرگه در 8 ماه سرطان خبر دادند. همچنان تا کنون اجنده این لویجرگه از سوی حکومت موقت طالبان اعلام نشده است. اما چندی پیش سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان گفته بود به زودی یک نشست بزرگ عالمان دینی برای رایزنی در مورد مسائل کشور در کابل برگزار می شود. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان جزئیات زیادی از این نشست به رسانه ها نمی دهد.
اما فعلا مصروف معلومات هستم، انشاءالله اگر معلومات تکمیل شد باز.
با این حال در مکتوبی که با امضای رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان منتشر شده آمده است که شرکت کنندگان عمدتاً عالمان دین خواهد بود. این نشست در حالی برگزار می شود که از زمان روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، طالبان با چالش مشروعیت داخلی و خارجی روبرواند. مهدی راسخ عضو سابق مجلس نمایندگان می گوید حکومت موقت طالبان اعتقادی به اراده مردم افغانستان ندارند و در این نشست هم مباحث اساسی بحث نخواهد شد.
طالبان در صدد برگزاری یک نشست است، اما هنوز ماهیت این نشست معلوم نیست و مباحثی که در این نشست صورت خواهد گرفت. اما از اول معلوم است که طالبان اعتقاد به اراده مردم ندارند و در این نشست مباحث اساسی صورت نخواهد گرفت. و مسئله مهمی که بنبست که افغانستان با او مواجه است و چالش طالبان با او مواجه است، تنها بحث تقسیم قدرت نیست، بلکه بحث ارزش‌های حقوق بشری، تأمین عدالت اجتماعی، رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، این مباحث اساسی است که مردم افغانستان خواستها را مطرح کردند. تنها بحث تقسیم قدرت نیست و پیش بینی میشه که طالبان در این نشست مباحث اساسی را در آجنده نخواهد داشت، بلکه بحث های فرعی و حاشیه‌ای مانند نقش علما در حکومت داری، مانند تغییر حکومت سرپرست به یک حکومت دائمی، تشکیل اردو و پلیس، حکومت داری محلی، این مباحث فرعی خواهد بود که در این نشست نمایشی بحث خود کردند. این نشست یک نشست برای حل بنبست افغانستان نیست، این باعث مشروعیت نمیشه، به دلیلی که اساسا دو سوال عمده پیش روی این نشست است. یکی که عملا این نشست او ظرفیتی را ندارد، چون افغانستان عملا در فقدان نخبه‌های سیاسی، در فقدان حقوقدانان، فرهنگیان و متنفذین اجتماعی است، همه از افغانستان بیرون شدند و یک تعداد افراد از سران قبایل در این نشست جمع خود شدند که اینا فاقد یک دیدگاه سیاسی و حقوقی هستند. دومی که طالبان از اساس مخالف نقش مردم و اراده مردم در حکومت داری است. طالبان مشروعیت نظام خود مشروعیت الهی میدانند.
خالد پشتون مشاور پیشین شورای عالی صلح میگوید نشست بزرگ عالمان دینی قطعا که راه حلی برای بنبست سیاسی در افغانستان نخواهد بود.
اصلا تعریف نشده که این لوی جرگه است یا یک شورای علما است. اگر شورای علما باشه، در طول تاریخ ما به نام علمای شورا که تصمیم گیرنده سرنوشتی مملکت باشه، یعنی افغانستان، ما نشنیدیم و ندیدیم. و اگر این لوی جرگه باشن، لوی جرگه هم از خود تعریف دارن. آیا این لوی جرگه مشورتی است یا تصمیم گیرنده است؟ اگر مشروطی هستند، به شیوی که اینا انتخاب نماینده های لوی جرگه می کنند، شاید تا یک حدی قابل قبول باشه. و اگر تصمیم گیرنده باشه، در او صورت خاک انداختن به چشم مردم هستند، چرا که در تصمیم گیرنده لوی جرگه، اعضای لوی جرگه بسیار به دقت و به اساسیت باید انتخاب شوند، نه به قسمی که اینا کرده. ما یک لیست امروز دیدم از ولایت زابل که 33 نفر نماینده اعلان کرده. از 33 نفر 10 نفر قومای بستران قوم نیاد شده و 23 نفرشان ملا. وقتی که نمایندگی مردم در او وجود نداشته باشند و مردم تا هنوزم از هویت اینا، از سیستم حکومتداری اونا آگاه نباشند، چطور اینطور یک تصمیمی که از طرف شورای علما که اون به حساب اونا شورای علما است، مردم را تایید نکردن که اونا واقعا عالم هستن یا نه. پس در اون صورت مشروعیت به آسانی به دست آوردن نمیتوانند تا وقتی که انتخابات درست اعلان نشود و پیش از انتخابات طرز حکومتداری تایید شود. اینا تا هنوز طرز حکومتداری را تایید نکرده. پس در اون حساب مشروعیت به دست آوردن از طرف جامعه بین‌المللی، از طرف مردم افغانستان، این از خود یک پروسیجر داره. باید مطابق پروسیجر اینا پیش بروند تا وقتی که اینا مشروعیت خود به دست بیارند.
این همه در حالی است که جامعه جهانی سازمان ملل خواهان تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان است که منعکس کننده همه افغان ها باشد. از سوی هم حکومت موقت طالبان مدعی است که حکومتشان فراگیر است که همواره جهان از این وضعیت در افغانستان راضی نیست. به همین دلیل کشورهای جهان حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته و حکومت موقت طالبان در یک انزوای سیاسی و اقتصادی به سر میبرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود از کابل، پیرامون نشست عالمان دین در تالار لوی جرگه که قرار است فردا برگزار شود. دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس و خبرها و گزارش‌های بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحولات بلخ. وزارت دفاع طالبان از آرامش و پایان کامل درگیری ها میان نیروهای طالبان و مهدی مجاهد از فرماندهان پیشین ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل خبر داده. در خبرنامه وزارت دفاع طالبان آمده که عملیات پاکسازی در بخش اصلاح میکنم در خبرنامه وزارت دفاع طالبان آمده که عملیات پاکسازی در بخش‌های دوردست بلخاب ادامه خواهد یافت. در همین حال کاربران رسانه‌های اجتماعی امروز در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هشتگ کمک به بلخاب را راه اندازی کردند و سازمان‌های جهانی هم خواستند که به این مسئله رسیدگی نمایند. در برخی از ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، ادعا شده که نیروهای طالبان با سازوبرگ‌های سنگین نظامی به بلخاب رفتند. از سوی هم عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس الوزراء، در دیدار با شماری از عالمان دین و بزرگان اهل تشیع بلخاب گفته پالیسی طالبان این است که در برابر هیچ وطندار خود موقف گیری نمی کند. ما خواهان همزیستی برادرانه همه اهالی افغانستان بوده و به هیچ فردی اجازه فتنه افکنی در میان ملت خود را نمی دهیم. از سوی هم گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از کشتار غیر نظامیان در بلخاب ابراز نگرانی کرده اند و خواهان رعایت حقوق بشر و قوانین جنگی در جریان درگیری ها شدند. سازمان عفو بین الملل در جنوب افغانستان اعلام کرده عفو بین الملل عمیقا نگران شکنجه افراد ملکی در بلخاب است. طرف های درگیر باید قوانین جنگ را به گونه کامل رعایت کنند و از رساندن آسیب به اهداف و افراد ملکی اجتناب ورزند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به ادعای کشتار غیر گزارش‌ها پیرامون کشتار غیر نظامیان گفته که او نمی‌داند عفو بین الملل روی کدام اسناد موثق چنین ادعایی دارد. آقای مجاهد تاکید کرده این سازمان معلومات درست از ساحه نگرفته است. طی 5 روز درگیری طالبان و نیروهای مولوی مهدی، فرمانده هزاره تبار این گروه در بلخاب، گزارش‌های گسترده‌ای از کشتار غیر نظامیان در رسانه‌ها منتشر شده، اما با قطع شبکه‌های مخابراتی دسترسی به اطلاعات موثق در بلخاب دشوار شده است. اما برای بررسی و اطلاع از آخرین تحولات بلخاب، همکارم لحظات قبل گفتگویی داشت با محمد مختاری، آگاه مسائل بلخاب، و از ایشان خواسته که توضیحات بیشتر را برای ما و شما شنوندگان عزیز داشته باشند.
خب، اتفاقاتی که در بلخاب صورت گرفت حتما از طریق رسانه ها از جمله رسانه شما پخش شد، کاری که نباید اتفاق می افتاد صورت گرفت. متاسفانه تعدادی از هموطنان ما کشته شد، به شهادت رسید و مشکلاتی پیش آمد، ولی فعلا که چند روزی از اون حادثه و ماجرا میگذره، در این روزها درگیری صورت نگرفته، جنگی وجود نداره و حکومت امارت اسلامی طالبان فعلا بر خود بروسوالی، مرکز بروسوالی و قریه های مجاور بروسوالی اشراف داره، مسلط هست. کسانی که در مقابل طالبان بودن اونا فعلا در اطراف بروسوالی بلخاب در کوها و در دره ها و در نقاط مرتفع هستن و فعلا کدام مشکل خاصی وجود نداره. مسئولین طالبان در قریه های مختلف حضور پیدا میکنن و در اونجا مردم اطمینان میدن که مشکلی با اونها نداره، اونا برگردن به خانه هایشان. به دلیل اینکه بسیاری از قریه هایی که نزدیک به مرکز ولسوالی بلخاب بودن تخلیه شده بود، مردم کوچ کرده بودن یا به قرای دورتر رفته بودن کوچ کرده، یا به ییلاق ها و کوه ها و دره های مرتفع مجبور به کوچ شده بودن. اینا سعی میکنن که به نحوی به مردم اطمینان بدن، مردم دوباره به خانه های خودشان برگردن. خب این قطعا ممکنه زمان ببره و تا مدتی ممکنه مردم جرأت نکنن برگردن، تا ببینیم که بعدش چی میشه. فعلا درگیری مستقیم وجود نداره.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که از گزارش های درباره اعدام ها و آسیب رساندن به غیر نظامیان ولسوالی بلخاب به شدت نگران هست، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این ادعای سازمان عفو بین الملل رد کرده و گفته چیزی در این ساحه اتفاق نیفتاده که آمدانه غیر نظامیان مورد هدف قرار گرفته باشن یا اعدام شده باشن. میخواستم ببینم که اطلاعات شما چی هست از مابقی و آنچه که در بلخاب اتفاق افتاده در رابطه با غیر نظامیان.
خب در هر منطقه وقتی درگیری و جنگ بین دو طرف صورت میگیره، یکی از قربانیان ناخواسته متاسفانه غیر نظامی ها هستند. خب طبیعیه که در بعد ورود طالبان به بلخاب، خب بعضی از خانواده هایی که اینا فرصت نکرده بودند که خانه هاشون رو ترک بکنن یا سر کار و کشاورزیشان بودند، خب در مسیر درگیری یا بین دو طرف درگیری قرار گرفته بودند. خب تعدادی نفر کشته شده، در این شکی نیست که در چندین نقطه نفر کشته شده، به قتل رسیده. اما بعد از تسلط طالبان، بعد از اینکه بر بلخاب مسلط شدند، گزارشی نرسیده که افرادی را گرفته باشه و اعدام کرده باشه. تا کنون گزارشی به این شکل نیامده. اما در حین درگیری خود طبیعی است که خب بله افراد کشته شده و در چندین نقطه جنازه های باقی مانده بودند که بعد از فروکش کردن جنگ این جنازه ها جمع آوری شد و خاک سپرده شد. همینطور در چند نقطه که در اطراف مرکز ولسوالی که بیشترین درگیری ها در اینجا بود، در بخش ورودی مرکز ولسوالی که ترخوج نامیده میشه، در سر ترخوج در چندین نقطه جنازه های پیدا شد که اینها به قتل رسیده بودند، و در خود مرکز ولسوالی و بعد در یک منطقه پایین بلخاب در مجاورت ولسوالی در ایسو ولایت سمنگان در نقطه به نام گلورز، اونجا کشته هایی پیدا شد. اینکه خب حالا این کشته به وسیله طالبان بوده یا در حین درگیری به اصطلاح بین دو طرف کشته شده، اینا دقیق مشخص نیست، ولی خب به هر حال اونجا هم چندین جنازه اونجا افتاده بود که بعد آوردن، و دو سه نفری هم در مسیر بامیان و یکاولنگ به طرف بلخاب در یک نقطه به نام ترپج و نرسیده به ترپج، یک نقطه به نام تیخوج و زوج که در اونجا یک درگیری، البته درگیری خیلی شدید نبوده، به صورت گزمن راهی که شبانه برای بررسی رفته بوده، خب دو سه نفر اونجا کشته شده و دو سه نفر هم زخمی شده بود. خب بالاخره در مجموع کشته ها در حین درگیری و عملیات بوده. اینکه بعد از اینکه اونا مسلط شدن، تاکنون تو گزارش دقیقی نیامده که حاکی از این باشه که اونها افراد را دستگیر کرده باشه و اعدام کرده باشه.
پیش بینی شما از روزهای آینده چی هست با توجه به اینکه خب فرمودین که مولوی مهدی در مناطق اطراف بلخاب نیروهای وجود دارن، آیا امکانی هست که باز هم ما شاهد درگیری باشین میان طالبان و نیروهای مولوی مهدی؟
خب این بستگی داره که طالبان میخواد چیکار بکنه، که میخواد به جنگشان و با بهره گیری از قوای قهریه ادامه بدن و نیرو به دنبال اونها بفرسته. خب طبیعی است که اونها هم تا امکانات براشون فراهم باشه خب دفاع ادامه ادامه میدن و درگیری ادامه پیدا میکنه و طبیعی است که وقتی درگیری باشه تلفات هست و ضایعات و مشکلات. اما یک وقت ممکنه که حکومت تصمیم بگیره که یک هیئتی انتخاب بکنه و تصمیم به مذاکره بگیره، اونها را دعوت به مذاکره بکنه، دعوت به تمکین و تسلیم بکنه که بالاخره از نزاع و جنگ و کشمکش پرهیز شه. در اون صورت که طبعا ممکنه باب مذاکرات باز شوه و راه حل صلح‌آمیزی پیدا شوه، که البته ما انتظار داریم که حکومت باید از قوه قهریه کار نگیره و بالاخره باید باب مذاکره را باز نگه بدارن و سعی کنن از راه مسالمت‌آمیز مشکلات حل و فصل بکنه. این بستگی به تصمیم حکومت طالبان داره.
در روزهای گذشته یک تحلیل مطرح شد، برخی از کارشناسان، صاحب نظران و همچنین برخی از شخصیت‌های سیاسی این را مطرح کردند که آنچه که در بلخاب اتفاق افتاد یک بازی طراحی شده بود، که حتی خود مولوی مهدی هم میگفتند که جزء همین بازی بوده که در بلخاب اتفاق افتاده. ارزیابی شما چی هست؟
خب اینکه پشت پرده کدام مسئله‌ای بوده باشه، این را خب ما نمیتونیم کدام اظهار نظری در قبال او داشته باشیم، چون در روز زمینه اونطور اطلاعی دقیق ندارم که واقعا کدام برنامه ای از پیش تعیین شده بوده. ولی اون چیزی که در ظاهر ما شاهدش بودیم و میدیدیم، میشنیدیم و در ارتباط بودیم، خب مولوی مهدی با اینکه خودش از مسئولان ارشد امارت اسلامی طالبان بود و سالها در کنار اونها بود، سالها به نفع طالبان جنگید، بعضی از بستگانشان در همین راه کشته شد و سبب خب درگیری ها شد در همین بلخا و در جاهای دیگر، و بعد از پیروزی طالبان هم ایشان به عنوان رئیس استخبارات بامیان تعیین شد، باز بالاخره از اونجا برکنار شد و در بلخاب بود و در بلخاب هم ایشان خب دست به اکثر اقدامات سازندگی زد و روی هم رفته. طالبان تصمیم گرفت که ایشان در مرکز باشه، یعنی در کابل مسئولیت اختیار بکنه، که ایشان حاضر نشد به این امر و یک سری مسائل حقوقی را به نمایندگی از شیعیان مطرح کردند که باید حق و حقوق مردم شیعه در نظر گرفته شود. اگر قرار برای من مسئولیت داده بشه، همین مسئولیت به یک تحصیل کرده شیعه داده بشه و حقوق شیعه و رسمیت مذهبی شیعه، این مسائل را مطرح کردن. خب بر این اساس حاضر نشد که به مرکز سفر بکنه و بر این اساس چندین هیئت آمد بلخا با ایشان مذاکره کردن. تقریبا 5 هیئت رسمی آمدن از مسئولین ارشد طالبان و بالاخره مسئولین محلی و مسئولین کابل آمدن صحبت کردن، ولی ایشان حاضر نشد که به کابل بره. این امر خب سبب شد که طالبان نسبت به ایشان بدبین بشه، برداشت دیگه‌ای بکنه، مبنی بر اینکه ممکنه ایشان علم مخالفت برداره، در حالی که این گونه نبود و همچنان پرچم امارت بر بام خانه ایشان و بر مرکز ولسوالی به اهتزاز بود، کدام ادعای غیر از امارت طالبان نداشت، جز اینکه حاضر نشد که به مرکز سفر بکنه و این امر باعث شد که طالبان لشکرکشی بکنه و بالاخره با خشونت و وی قهریه قائله را خاتمه بدن. دیگه از این جهت ما واقعا نمیدانیم که کدام طرح و برنامه پشت قضیه اگر بوده، خب ما در جریان نیستیم که ارتباطات بیرونی بوده یا در داخل یک پروژه‌ای بوده، اینا را لااقل ما در جریان نیستیم. ما فقط همون ظاهر قضیه را دیدیم که همین مسائل بود که در این بین خیلی تلاش‌هایی هم صورت گرفت که کار به جنگ کشیده نشوه. خب متاسفانه تلاش‌ها به ثمر ننشست و سرانجام آتش جنگ مشتعل شد، دیگه کار از دست همه خارج شد و بالاخره این اتفاقات متاسفانه صورت گرفت.
خب گفتگویی بود با محمد مختاری، آگاه مسئله بلخاب. تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. اما دوستان، چنانچه در جریان هستید، افغانستان در هفته گذشته شاهد بحران ها و خشم طبیعت در مناطق مختلف این کشور بوده که این حوادث متاسفانه خسارات جانی و مالی فراوانی هم بر جای گذاشت. هفته گذشته مناطق جنوب افغانستان از جمله پکتیکا و خوست شاهد وقوع زلزله مرگبار بود که در این حادثه مقامات طالبان اعلام کردند که 1500 نفر جان باختند و 2000 تن دیگر زخمی شدند. صلیب سرخ نیز دیروز گزارشی از میزان خسارات وارده در زلزله اخیر در افغانستان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، برآوردهای تازه نشان می‌دهد که 60000 خانواده، یعنی 200000 نفر بر اثر این زلزله متاثر شدند. اما برای دریافت آخرین اخبار پیرامون وضعیت زلزله زدگان و کمک‌هایی که انجام شده، ارتباط ما برقرار شده همکاران. اشاره دارن که با عزیز زاهد همکار ما در قندهار میخوایم صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارین بفرمایید.
بله تشکر، سلام به شما و شنوندگان برنامه. سلسله کمک‌ها و عملیات نجات و خصوصا کمک‌های مواد اولیه به آسیب دیدگان و بازماندگان زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان خصوصا در ولایت پکتیکا همچنین ادامه دارد و طی 24 ساعت گذشته بزرگترین خبرهای خوب برای مردم آسیب دیده در زلزله خونین اخیر در پکتیکا این است که در دو مورد کمک‌های بسیار بزرگ اعلان شده است، کمک سازمان ملل متحد و هم کمک کشور چین هستند که کمک‌های چین عملاً به افغانستان رسیده است و ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان میگویند که این کمک ها که ارزش آن به 8 میلیون دلار میرسد شامل کمپل، البسه و سایر مواد نیاز میباشد که امروز دو تیاره حامل این کمک ها از چین به کابل نشست کرده است. علاوه از این کمک های 8 میلیون دلاری کشور چین، سازمان ملل متحد هم در تازه ترین تحول و در تازه ترین درخواست ها یک بسته کمکی بسیار بزرگ و ارزشمند که نسبت به تمامی کمک‌هایی که تا آن صورت گرفته این کمک بزرگترین کمک هستند که درخواست 110 میلیون دلار از سوی اداره اوچا برای کمک به زلزله زدگان جنوب شرق افغانستان درخواست شده است. بعد دنبال زلزله بسیار موهیب و خونین در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان که تلفات هم بر جای گذاشت، با تازگی از سوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اداره اوچا گفته است که برای کمک به آسیب دیدگان این زمین لرزه سخت نیاز به 110.3 میلیون دلار دارد. اوچا بیانیه را صادر کرده و در بیانیه روز دوشنبه خود در مورد این مسئله و با ضمن اعلام این درخواست گفته است که این مبلغ برای کمک به 2000 نفر آسیب دیده از زمین لرزه در ولایت‌های خوست و پکتیکا درخواست کرده است. اداره اوچا همچنین خبر داده است که این مبلغ برای کمک به افراد آسیب دیده طی 3 ماه آینده در این منطقه و در محل زلزله نیاز است. قابل یادآوری است که زمین لرزه خونی نیرومند و خطرناکی که روز چهارشنبه هفته گذشته در جنوب شرق افغانستان خصوصا در ولایت‌های پکتیکا و خوست رخ داد، در نتیجه آن بر اساس آماری که حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده در نتیجه آن بیش از 1100 نفر کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شده، هزاران خانه تخریب و خسارات هنگفت مالی به مردم محل وارد شده است. حتی گزارش‌های هم هستند که امروز هم یک زمین لرزه خفیف در این منطقه در پکتیکا رخ داده است، ولی از خسارات آن تا هنوز خبر نیست، ولی گفته می شود که تا اون حد زیاد این زلزله امروزی نیرومند نبوده. ولی گزارش ها منابع محلی در تماس تلفنی با رادیو دری تایید کردند که بعد از زلزله نیرومند روز چهارشنبه هفته گذشته چندین پس لرزه ها یا زمین لرزه های کوچک هم در محل صورت گرفته است و مردم محل می گویند که از ترس در خانه های خود شب رفتن نمی توانند، اکثر بازماندگان و مردم محل در هوای باز و در زیر آسمان کبود در منطقه شب خود را سپری میکند، خصوصا برای کودکان و زنان که سرپناه در حد کامل کمک نشده است، این هم یکی از چالش ها هستند. ولی در کل علاوه از کمک های خارجی در داخل افغانستان هم حلقات و اصناف مختلف جمعوری کمک های خود را آغاز کرده و این سلسله هنوز هم ادامه دارد. این کمک ها از ولایات مختلف، از هرات تا ننگرهار و از بدخشان و پنشیر گرفته تا قندهار و بلخ، از همه ولایات، از بامیان، دایکندی، کمک ها به بازماندگان زلزله اخیر همچنین ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته یک شهروند پنشیری که با کمک های شخصی خود شامل یک چادر یا خیمه و برخی از کمک های دیگر به پکتیکا آمده است و همون امکانات خود را با مردم آسیب دیده پکتیکا شریک کرده است و از پنشیر تا پکتیکا با امکانات و هزینه های شخصی آمده است و وسایل خانه خود آورده است. در این روزها یک مسئله خبرساز شده است که مردم افغانستان در چنین روزهای بعد از شمال و جنوب شرق غرب همه به سوی کمک های دیگر می رود. خلاص این که کمک های داخلی هم علاوه از کمک های خارجی با این مردم ادامه دارد.
بله بسیار تشکر از شما، انشالله ما هم امیدوار هستیم که با کمک و همیاری مردم به زلزله زده ها کمک های بیشتر صورت بگیره با توجه به حجم خساراتی که ما گزارشایش در تا چند روز گذشته داشتیم. امیدوار هستیم که در این زمینه خبرهای خوبی را از شما بشنویم. تشکر از شما آقای زاهد. خدا نگهدار.
سلامت باشید شما و خیر باشید.
خدا همراهتون. خداحافظ. خب شنوندای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. توجه شما را جلب میکنیم به آخرین بخش خبری نشرات امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی ایران نتیجه ایستادگی مقابل دشمنان را پیروزی و پیشرفت عنوان کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار به تبیین سنت‌های غیر قابل تغییر الهی در جوامع پرداختند و گفتند علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال 1360 ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال 1401 همان خداوند سال 1360 است. رهبر معظم انقلاب به نمونه های از سنت ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند قرآن کریم مملو از مضامین مربوط به سنت‌های الهی است و جمع‌بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است، اما اگر دچار اختلاف، عافیت طلبی و سستی شوند نتیجه آن شکست خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعف‌ها و کمبودهای داخلی تصریح کردند هم در سال 1360 و هم بعد از آن در 4 دهه گذشته دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقلاب و نظام در حال جمع شدن است، اما این امیدواری تبدیل به ناامیدی شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی‌شوند. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند دشمن نمیتواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند. رئیس بهداشت عمومی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از ساخت یک شفاخانه در این ولایت از طرف ایران خبر داد. خبر ساخت شفاخانه در ولایت ننگرهار از طرف جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح شده است که مردم شرق افغانستان به ویژه مردم ننگرهار از نبود امکانات درمانی صحی و شفاخانه مجهز ناشی از جنگ و 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی که بتواند بیماران را درمان کند رنج می‌برند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، امیر محمد آفتاب رئیس بهداشت عمومی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان امروز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت در دیداری که با مجید صادقی کاردار جمهوری اسلامی ایران در این ولایت داشته است و وعده ساخت یک شفاخانه مدرن را در این ولایت داده است. و سفیر چین در افغانستان از آمادگی کشورش برای اثرگیری صدور روادید برای بازرگانان افغانستانی خبر داد. با گزارش ایرنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار وانگیو سفیر چین در کابل از پکن خواست است که مشکل روادید بازرگانان افغانستان را برطرف کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز سه‌شنبه گفت سفیر چین در افغانستان تعهد داده که پکن برای صدور روادید آمادگی دارد. در این زمینه خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت موقت طالبان گفت نداشتن روادید برای تاجران افغانستانی یک مشکل بسیار جدی است. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می دهند که میزان داد و ستد افغانستان با چین به بیش از 1.5 میلیارد دلار می رسد که سهم افغانستان در این داد و ستد کمتر از 500 میلیون دلار است. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. We'll be right back.
و زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم و مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع حق همسایه پرداخته شده است، لطفاً همراه ما باشید. همسایه نزدیکترین کسی است که انسان برای رفع نیازهای خود میتواند به آن تکیه کند و در هر لحظه سایه او را بر سر خود ببیند و با وجودش دلگرم شود. ویژگی همسایه همین است که با روابط نیکوی خود آسایش را فراهم کند تا زندگی در جوار یکدیگر لذت بخش شود. در این میان آنچه مهم است همسایگی است، یعنی همسایگان سایه های مشترک یکدیگر باشند و در تعامل صمیمی و مهربانانه زندگی کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تعالیم خود کوشید تا همسایگان یار و غمخوار هم باشند و در تلخ و شیرین زندگی یکدیگر را مدد رسانند و در رفع نیازهای عاطفی، روحی و مادی هم بکوشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همسایه‌داری فرمود: آیا شما می‌دانید حق همسایه چیست؟ حق همسایه آن است که اگر از تو یاری خواست یاریش کنی، اگر قرض خواست و او بدهی، اگر نیازمند شد او را رسیدگی کنی، اگر از دنیا رفت و تشییع جنازه‌اش بروی، اگر با او خیر و خوشی رسید او را تهنیت گویی، اگر مصیبت دید تسلیتش دهی، بنای ساختمان خود را از ساختمان او بلندتر نکنی که نتواند از هوای آزاد استفاده کند مگر آنکه اجازه دهد، هرگاه میوه برای منزل خود خریدی برای او هدیه ببر و اگر نپذیرفت و نحوه با او برسان و مواظب باش فرزندان تو موجب خشم او نشوند، با بوی غذاهای خود او را ناراحت نکنی مگر آنکه با او هم از غذا بدهی، سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حق همسایه را کسی نمیتواند برآورده سازد مگر آنکه خدا به او رحم کند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش گاهی بود ساخته.
عزیزان، یکی از موارد حق همسایگی یا آیین همسایه‌داری تأمین آرامش برای همسایه هاست. این سخن بدین معناست که نباید آرامش زندگی همسایه ها را به هم بزنیم و اذیت و آزار همسایه ها را فراهم سازیم. اما از سوی دیگر سختگیری اوضاع زندگی باعث می شود که همسایه ها روابط خویشاوندی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و با کوچکترین خطایی نسبت به هم جبهه‌گیری کنند. قبل از این که نسبت به رفتار همسایه خود واکنش نشان دهید، موقعیت او و خودتان را ارزیابی کنید. توجه کنید که به چه دلایل آزرده خاطر شده اید. آیا همسایه ندانسته باعث رنجش شما شده است؟ شاید او ناآگاهانه باعث رنجش شما شده و این رنجش شما موقتی است و دوباره به همان دوران خوش دوستی و همسایگی خود باز خواهد گشت. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید همسایه‌داری فقط آزار نرساندن به همسایه نیست، بلکه رفتار خوب با همسایه و صبر پیشه کردن بر آزارهای اوست. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه‌اش می‌فرمایند از خدا بترسید در مورد همسایگان که آنها سفارش شده پیامبر گرامی اسلام هستند. رسول گرامی اسلام می فرماید همسایگان سه دستند. قسم از آنان دارای یک حق می باشند و آن همسایه غیر مسلمان است که تنها حق رعایت همسایگی را باید کرد. قسم از آنان دارای دو حق می باشند. یکی حق همسایگی و دیگر حق مسلمان بودن او. دسته سوم دارای سه حق است: حق همسایگی، حق مسلمان بودن و حق خویشاوندی. در هر صورت باید رعایت حقوق همسایه خود را کرد و آن را محترم و پاسداری کرد. از مسائل قابل توجه این است که حقوق همسایگی تا 40 خانه است از 4 طرف: مشرق، مغرب، شمال و جنوب. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر 40 خانه از 4 طرف با یکدیگر همسایه هستند. ما اگر بتوانیم با همسایه ایمان رفت و آمد داشته باشیم از فامیل بهتر است، چرا که شاید بنا به مسائل زندگی امروز فامیل از ما دور باشد ولی همسایه دیوار به دیوار ماست. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خوش همسایه بودن خانه ها را آباد می‌کند، در زندگی برکت به وجود می‌آورد و عمرها را زیاد می‌کند. عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I'm gone.